مکانیسم خیلی به ما کمک نمیکنه. موقعی که شما درگیر جنگ میشی، اون موقع است که شما با یه واکنش فقط سری نمیتونی حالتو خوب کنی و اگر این فرایندایی که تو بدنتون شک میگیره، این هورمون های استراب، این مواد شیمیایی که در شرایط استرابی آزاد میشه، در شرایط استرسی آزاد میشه، رو ما نتونیم ترشح بیش از حدشون رو کنترل کنیم، وارد فرسودگی میشه. فرسودگی که سیستم ایمنی ما رو درگیر میکنه، فرسودگی که باعث میشه قند خون ما بالا بره، افرادی که دیابت دارن دیابتشون کنترل نشه یا سخت کنترل بشه، و خب حتی کنارش افرادی که درگیر استرس مزمن میشن برن سمت رفتارهای خودتخریبی مثل مصرف مواد یا اصلا داروهاشون رو مصرف نکنن. خب یه چرخه ای از رفتارهای معیوب ممکنه شکل بده. ولی اینجاست که ما با اون آگاهی که اگه از روانمون پیدا کنیم، وقتی استراب خودمون رو شناختیم که چقدره، و وقتی آگاهی پیدا کردیم به رفتارهایی که انجام میدیم، حالا ما میتونیم به جای اون رفتارهایی که حالا کارآمد نیست و کمک نمیکنه، بیایم رفتارهای آموزش ببینیم که بتونیم استراب خودمون و هیجانات منفی خودمون رو کاهش بدیم. یکی از بهترین رفتارها بعد از اون که آگاهی پیدا کردیم، فهمیدیم الان استرابم صده، من الان خشمم صده، من الان افسردگیم صده، برای اینکه بتونم این حال بد خودم رو تخلیه کنم، برای اینکه بتونم این انرژی منفی خودم رو تخلیه کنم، یکی از بهترین راه ها اینه که بتونم، یه قسمتش اینه که فکر خودم رو تصحیح کنم. خیلی وقتا فکرای ما هستن که هیجانات ما رو میسازن. وقتی شما توی موقعیتی قرار میگیری و فکرای فاجعه پندار تو ذهن شما شروع میکنن به شعله ور شدن و دائما مغز شما مثل یه دستگاهی داره فکرای منفی تولید میکنه، الان ممکنه هر لحظه خدایی نکرده مثلا خطر مرگ ایجاد شه، الان هر لحظه ممکنه مثلا یه اتفاق بدی بیفته، وقتی این فکرها هی تو ذهن فرد مثل یه آبشاری جریان پیدا میکنن، اینا شروع میکنن به ایجاد اون هیجانات منفی. خب ما یه لحظه باید بتونیم افکار خودمون رو بازنگری توشون انجام بدیم، و یکی از مهمترین بازنگری ها اینه که ما خطاهای شناختی خودمون رو بشناسیم. خیلی وقتا تخمین ما از خطر درست نیست. اگه ما همین الان شما و خیلی از شنوندگان توجه کنید، خیلی از اون فکرهای منفی که تو ذهن ما بود اصلا اتفاق نمیفته. در مورد کرونا، زمانی که ما با کرونا روبرو بودیم، خیلی ها افکاری که داشتن، ای وای ممکنه خدا اونا هم بگیرن، ممکنه اونا هم خدایی نکرده تحت تاثیر کرونا جونشون از دست بدن یا اتفاقات خیلی بدی بیفته، یا تو اتفاقات بد دیگه‌ای که تو گذشته برای هر فردی اتفاق افتاده، مشکلات مالی داشته، تو کار جدیدش مشکل داشته، نمیدونم سیل و زلزله رو تجربه کرد، خیلی وقتا اون اتفاقات خیلی بدی که تو ذهن ما هست اصلا اتفاق نمیفته. و این خیلی مهمه ما متوجه باشیم ذهن ما خیلی وقتا یه فاجعه‌هایی رو میسازه، از کاه کوه میسازه، در حالی که واقعا اونقدر خطرم وجود نداره. و بعد به خودمون میگیم ای وای ما چرا اینقدر ترسیدیم؟ تو این 12 روز گذشته خیلی ها خیلی ترسیده بودن، خیلی نگران بودن، اما الان که نگاه میکنیم میگیم خب نه، واقعا اینقدرم قضیه شاید ترسناکم نبود. ولی ما نمیخوایم ساده انگاری کنیم. قرار نیست ما خطری که وجود داره رو نادیده بگیریم. قرار ما تو ذهنمون بهترین حالت ممکن، بدترین حالت ممکن، واقع بینانه ترین حالت ممکن رو در نظر بگیریم. تو خیلی از فجایع طبیعی، مثلا حالا همین کرونا که پشت سر گذاشتیم، بدترین حالت ممکن که خدای نکرده یکی یه آسیب جدی جسمی ببینه، توی جوامع مختلف بین 1 تا 5% بود. یعنی خیلی از ماها توی واقع بینانه ترین حالت و قرار بود مثلا یه سرماخوردگی جزئی داشته باشیم و بعد از چند روز حالا یکم هم ناخوش می‌شدیم ولی خوب می‌شدیم. قرار نبود درگیر یه اتفاق جدی بشیم، حتی داخل بیمارستان بستری هم بشیم.
درست.
صورت سرپایی با استراحت کردن و فرصت دادن به سیستم ایمنی، شرایط بدن ما به حالت نرمال خودش برمیگشت. تو بهترین حالت هم که اصلا ممکن بود ما یا نگیریم یا خیلی سطحی بگیریم که این شایع‌ترین حالت بود، ولی برای بدترین حالت ممکن، این که ما استرس داشته باشیم هیچ کمکی به بهتر شدن شرایط جسم و روان ما
نمی‌کنه.
یعنی در واقع بعضی آدم‌ها تو شرایط استرسی خشکشون میزنه، فقط میلرزن، فقط استرس تولید میکنه بدنشون، فقط فکرهای منفی و گفتگوی منفی درونی ایجاد میشه براشون، انگار یه جزء منفی تو وجودشون هست که فقط دارن صدای اونو میشنون. خیلی مهمه ما بتونیم این جزء منفی وجودمون که یه نقطه ضعفی هست رو بشناسیم و بتونیم به فکراش گوش کنیم. بعضی وقتا من این مثالو میزنم برای مراجعانم، اون چوپان دروغگوی ذهن ما دائما میخواد دروغ بگه و دائما میخواد برای ما فاجعه سازی کنه و خطراتو بزرگتر از اون چیزی که هست ترسیم کنه، اونقدر بزرگ که ما خشکمون بزنه. ولی قرار ما به جایی که خشکمون بزنه بشینیم خوب گوش کنیم به صدای درونمون و ارزیابی کنیم. وقتی با یه آدم استرسی صحبت میکنم، حالا مثل شما، خیلی وقتا تخمینش از یه خطر اینه که آره اگه کرونا بگیره حتما میمیره. 100% فکر میکنه اگه کرونا بگیره مثلا یه اتفاق بدی میفته.
بله.
ولی وقتی باهاش صحبت میکنم میگم ببین مثلا احتمال اینکه شما آسیب ببینی 1%، 1% خیلی احتمال بالایی نیست. ولی خیلی از ما نمیتونیم با عدم قطعیت روبرو شیم. وقتی قرار یه فاجعه اتفاق بیفته خیلی آدمای وسواسی میگن نه شما باید به من 100% گارانتی بگی که هیچ اتفاقی نمیافته. خیلی از آدمای استرابی دنبال اینن که صفر باشه. خب هیچ وقت تو زندگی هیچ خطری برای ما صفر
نیست.
ولی خیلی فرق بین 99% با 1%. آدم خوشبین میگه آقا 99% هیچ اتفاقی نمیافته. خیلی آرومتر میشه وقتی ما بهش توضیح میدیم که خطر در 99% مواقع وجود نداره و اون 1% هم خیلی خب حالا ما چیکار میتونیم بکنیم که اون اتفاق بعد نیفته. مثلا برای کرونا قرار بود یه دستورهای بهداشتی رعایت بشه، حالا تغذیهش جوری باشه که سیستم ایمنیشو بهتر کنه، از یه سری چیزهای مثل مواد که سیستم ایمنی رو بدتر میکنن و حالا مشروبات الکلی و سیگار دوری کنن و حالا توی استرس‌های مختلف هم حالا راه‌های مختلفی وجود داره، بسته به اون استرس فرد میتونه بره حل مسئله کنه به جای اینکه خشکش بزنه و بلرزه با خودش بگه آقا من چه کار میتونم بکنم توی این موقعیت که اگه این اتفاق افتاد کمتر آسیب ببینم یا اصلا آسیب نبینم. و اینجاست که حالا یه نکته خیلی مهم اهمیت خودش نشون میده، خوشبینی. آدمای خوشبین میگن آقا 99% قرار اتفاقی نیفته، انشالله اتفاقی نمیفته و به زندگی خودشون ادامه میدن و با این خوشبینی جلوی اون استرسی که خودش یک عامل مهم توی ایجاد مشکلات دیگه است، استرسی که سمه برای بدن ما، جلوی اونو میگیرن. این خیلی مهمه.
ولی خیلی سخته.
خوشبین بودن. آره سخته. ولی میخوام این اهمیت رو بدونم. خوشبینی با ساده لوح بودن، با آدمایی که مثلا واقع بین نیستن خیلی فرق میکنه. آدم خوشبین میگه آقا 99% قرار اتفاقی نیفته، من این 99% رو به فال نیک میگیرم و عدد قابل توجهیه، پس خدا رو شکر که قرار اتفاق خاصی نیفت. ولی آدمی که خوشبین نیست، یعنی بدبین بودن هم خیلی عیب بزرگیه که شما 1% رو اندازه 100% بهش نگاه کنی. ببین مثلا الان من مراجعه کننده هایی دارم که هیچ وقت رانندگی نمی کنن. وقتی باهاشون صحبت میکنم میگم چرا شما رانندگی نمی کنی؟ میگه آیا تو ما میترسیم تصادف کنیم، میترسیم یه اتفاق بدی بیفته. یعنی همیشه خودشو از یک نعمتی که حالا بتونه رانندگی کنه با ماشین جابجا شه و از این ابزار استفاده کنه، حالا یه مثاله، محروم میکنه. چرا؟ چون فکر میکنه که قراری اتفاقاتی بیفته. آدم بدبین اینه، حتی شما ابزارهایی که میتونه براش فرصت هم باشه به خاطر اون عدم قطعیتی که نمیتونه بپذیره، چون ما اگه اون 1% رو نپذیریم اصلا بعد تمام عمرمون رو تو پناهگاه زندگی کنیم که شدنی نیست که. شما احتمالات خطر زیادی وجود داره که چون ناچیزه ما نادیده میگیریم و میخوایم از اون ابزارها استفاده کنیم. تو مقوله حالا رانندگی هم همینه، مثلا بعضی افراد به خاطر استرابا و وسواساشون هیچ وقت رانندگی نمیکنن. ولی وقتی میای باهاشون صحبت میکنی میگی ببین مثلا الان خیلی وقتا شما توی 99% موارد قراره مثلا خدای نکرده اگه هم تصادف کنی در حد اینه که مثلا یه حالا آسیب جزئی به ماشین وارد شه یا یه مثلا مالی به وجود بیاد، خیلی وقتا اصلا مسائل جانی وجود نداره. تازه اگه حالا همونم اگه ترس مسائل جانی داره مثلا کمربندشو ببنده، با سرعت کمتری رانندگی کنه، یعنی با رعایت یه پروتکلای حتی همونم به یه عدد خیلی ناچیزی میرسه. و اگه اون آدم عدم قطعیت رو بپذیره میتونه از اون ابزار استفاده کنه. برای بقیه حوزه زندگی هم همینه. مثلا بعضی از افراد میبینیم مثلا ترس اینو دارن که سوار هواپیما شن. خب مثلا وقتی باهاشون صحبت میکنی مثلا میگن که آره ما سوار هواپیما شیم میترسیم که سقوط کنه. میگم ما چقدر احتمال داره سقوط کنه؟ اولش میگه خب سقوط هواپیماست دیگه 100%، تو ذهنش 100% هست. ولی وقتی باهاش صحبت میکنی میگه آقا مثلا تعداد پروازها رو در نظر بگیر، تعداد سوانح رو در نظر بگیر، میبینه ای مثلا شاید 1 در 1000 احتمال همچین سانحه‌ای نیست. بعد اون موقع خیلی آروم میشه. یعنی پس یکی از مهمترین چیزها برای اینکه ما بتونیم استراب‌ها و استرس‌های خودمون رو مدیریت کنیم، باید افکار خودمون رو بشناسیم. افکار ما گاهن همراه با خطاهایی هست که این خطاها مثل یه وزنه‌ای به روان ما و جسم ما خودشون آویزون میکنه، زندگی ما رو سخت‌تر میکنن، کیفیت زندگی ما رو پایین میاره. برای همین میبینی آدم‌های خوشبین زندگیشون زیباتره، کیفیت زندگیشون بالاتره. همینطور به صورت پایه‌ای هم شما فکر کنی خیلی وقتا خیلی اتفاقات بد اصلا رخ
نمیده.
نمیده. پس آدم خوشبین همیشه به شکل درستی از انرژیش برای استرساش استفاده میکنه و آدم موفق‌تریه، چون انرژی ما محدوده. خب ما تا اینجا یک بحث کوتاهی در مورد اینکه استرس چی هست، چه اثری روی جسم و روانمون میذاره داشتیم، در مورد یکی از راه‌های خوب برای کنترل استرس صحبت کردیم که بتونیم افکارمون رو بشناسیم و بتونیم فکرهای فاجعه پندارمون رو بشناسیم و خطاهای شناختیمون رو مشخص کنیم و خوشبین باشیم. حالا اگه اجازه بدین سوالای شنوندگان عزیزم بشنویم و در ادامه دوباره برمیگردیم در مورد چند تا مهارت خوب برای کنترل استرس صحبت میکنیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما سرکار خانم پاشایی عزیز که تشریف آوردین به اتاق درمان با من بگو. خب اگه موافق باشین برگردیم به راهکارهای مهم کنترل استرس. یه خلاصه مختصر اگه بخوام بگم، پس ما متوجه شدیم که استرس چگونه روی جسم ما و روان ما اثر میذاره. استرس حتی میتونه باعث شه سیستم ایمنی ما ضعیف‌تر بشه با روش‌های مختلفی که حالا یکیش اینه که خواب ما رو به هم می‌ریزه، یکیش اینه که باعث رفتارهای خودتخریبی میشه که به سیستم ایمنی ما آسیب میزنه، مثل مصرف مواد و الکل و سیگار. یکی دیگه‌ش اینه که اصلا خودش مستقیما میتونه باعث فرسودگی سیستم ایمنی بشه. اون فرآیند اکسیداسیونی که تو بدن ایجاد میشه در اثر استرس میتونه خود سیستم ایمنی رو ضعیف‌تر کنه. سلول‌های ایمنی مثل ماکروفاژ‌ها، مثل نشرال کیلر سل‌ها، اینا که ایمنی ذاتی ما رو تشکیل میدن، تحت تاثیر استرس عملکردشون آسیب می‌بینه و به خوبی نمیتونن از بدن ما دفاع کنن. خب و خب عوامل مختلف دیگه‌ای که حالا خواب و تغذیه و مسائل مختلف دیگه هست که حالا هورمون‌هایی که تحت تاثیر استرس آزاد میشه مثل کورتیزول، اینا همه اینا رو سیستم ایمنی ما اثر میذارن و استرس هم یکی از عوامل مهم هست که میتونه رو اون نقش داشته باشه. و خب علائم دیگه‌ای که تحت تاثیر استرس ایجاد میشه مثل سردردها، مثل سرماخوردگی‌هایی که میتونه به صورت مزمن ایجاد شه، یا بیماری‌های ایمنی که عود می‌کنن، یا خود عوارض بیماری‌های جسمی که تحت تاثیر استرس بیشتر میشه. خب حالا ما تا اینجا در مورد استرس گفتیم، داشتیم حالا در ادامه در مورد اینکه چجوری ما استرس رو کنترل کنیم میگفتیم. خب یه قسمتش این که ما چجوری خوشبین باشیم و گفتیم، چجوری بتونیم فکرای منفی خودمون رو بشناسیم، این فکرای منفی رو با فکرای مثبت و واقع بینانه جایگزین کنیم صحبت کردیم. یه راه دیگه اینه که ما بتونیم هیجانات منفی خودمون رو تخلیه کنیم. تکنیک هایی هست بهش میگن تکنیک های آرامسازی عضلانی و ریلکسیشن، حالا گاهن تحت قالب مدیتیشن و به اسمای مختلف هم در مورد این تکنیک ها صحبت میشه. یکی از مهمترین هاشون تکنیک تنفس شکمیه. در خلال عرایزم گفتم که ما واقعی که خیلی استرس داریم معمولا نفس های تند و سطحی داریم. خود این فرایند تنفسی با اثری که توی بدنمون میذاره، اسیدیتی بدن ما رو تغییر میده، یه تنفس استرابیه. برای همین ما موقعی که افراد درگیر اون استرس‌های شدید میشن بهشون میگیم یه لحظه به تنفس خودت دقت کن. حالا سعی کن به جای اون نفس‌های سطحی و سری نفس‌های عمیق و آروم بکش و با چند تا تنفس عمیق و آروم یهو میزان استرس اون آدم
پایین میاد. واقعا یعنی انقدر تاثیر میذاره؟
حالا میگم این برای هر فردی متفاوت میتونه باشه، برای بعضیا جواب میده، ممکن بعضیا اینجوری نباشه، یا ممکن انقدر شدت استرس زیاد باشه که فرد بگه آید دکتر من 10 تا نفس عمیق کشیدم هنوز استرسم کمتر نشد. ولی خب روش های مختلفی وجود داره دیگه. یکی از این روش ها بحث تنفس هاست و همه اینا رو ما باید بتونیم یاد بگیریم و ازشون استفاده کنیم.
درسته.
یعنی اگه کسی استراب داره و هی نفس های سطحی و مثلا سریع انجام میده، بعد بتونه این کمترش کنه. حالا ممکن این 5% 10% کمک کنه استرابش کمتر بشه، ولی حداقل جلوی یه عاملی که داشت استرابش رو بیشتر میکردرم
گرفته.
یعنی و اهمیت جسم ما رو نشون میده که ما با یه تغییرات تو جسم میتونیم استرابمون رو تا حدودی مدیریت کنیم. یه سری دیگه تکنیک ها، تکنیک آرامسازی عضلانیه که ما سعی میکنیم روی صندلی راحت بشینیم یا تو تختمون که دراز کشیدیم به صورت حالا تدریجی عضلاتمون رو منقبض و منبسط کنیم. در استرس ها مواد شیمیایی تو بدن ما آزاد میشه، این مواد شیمیایی باعث میشه عضلات ما صفر بشن و ما دردهای جسمی رو تجربه کنیم. و شما وقتی که اون تکنیک ریلکسیشن رو انجام میدی، این گره های عضلانی باز میشن، مواد شیمیایی در بدن شما آزاد میشه که احساس آرامش بیشتری پیدا میکنی. برای همین که تو خیلی از این مدیتیشن ها که افراد انجام میدن احساس بهتری رو پیدا میکنن و استرسشون کمتر میشه. پس اینو حالا به صورت مبسوط میشه بعدن توضیح ده، ولی به صورت خیلی مختصر اگه بخوام بگم، شما دونه دونه عضلاتتون رو به مدت 5 ثانیه منقبض میکنی، از عضلات دست شروع میکنی، بعد به سمت عضلات ساعد، بازو، عضلات سر و صورت، عضلات گردن، تنه و بعد عضلات اندام تحتانی. هر کدوم به مدت 5 ثانیه انقباض، تو 5 ثانیه کاملا مثلا دستشون رو که مشت کنید شما، عضلات دستتون، کف دستتون کاملا منقبض میشن. تو حالت استرس بدن شما همینقدر عضلات رو منقبض میکنه. ممکن شما خیلی آگاهی نداشته باشی، ولی خیلی وقتا دردای شما ناشی از این گرفتگی های عضلانی است. بعد شما وقتی ارادی 5 ثانیه منقبض میکنی و به آرومی تا 10 تا 15 ثانیه عضلات خودت رو ریلکس میکنی، اون گره ها باز میشه و آرامش عضلانی ایجاد میشه و شما رو ریلکس تر میکنه. این تکنیک آرامسازی عضلانی یه تکنیک مهم است. خب در کنار اینا گزینه های دیگه مثل روان درمانی ها و درمان های دارویی هست. بعضی افراد ممکن استرسشون خیلی شدید باشه و با یک یا دو جلسه روان درمانی هم نتونیم کاملا استرس اونا رو برطرف کنیم. طبیعتا استفاده از داروها خیلی میتونه بهشون کمک کنه. این خیلی مهمه که ما بتونیم شنوندگان عزیز و همه مراجعانمون توضیح بدیم داروهای روانپزشکی عمدتا خطرناک نیستن، اعتیادآور نیستن و اگر نگرانی مراجعه کنندمون داره در مورد این نگرانی ها باهاش صحبت کنیم، اعتماد بخشی کنیم. خیلی وقتا تو خیلی از استرس ها و اون استراب های ناگهانی استفاده از داروها خیلی میتونه به ما کمک کنه. و حالا تو جلسات بعد ایشالا بهتر و مبسوطتر میتونه صحبت کنیم. خیلی ممنونم از شما و همه شنوندگان عزیزی که وقتشون در اختیار ما قرار دادن. امیدوارم توضیحات مختصری داده باشیم بتونه کمک کننده باشه براتون. ممنونم ازتون
آقای دکتر،
سپاسگزارم. خدا حافظتون باشه.
آدم موقعی درد دل کردن در بی‌دفاع‌ترین حالت خودشه. اجازه میده یکی تو وسط دردش جلو بیاد و اوریان و برهنه بخشه غمهاش رو باز میکنه، لقمه لقمه اندوهش رو بر میداره و به دیگری میده. اون دیگری با هر لقمه اندوه نمکگیر میشه. سنگ صبوری که شنیدن سنگین ترین رسالتشه. آدم موقع درد دل کردن شکستگیاش رو نشون میده، زانوی زخمی، پارگی قلب، پشت خمیده، دست های خالی و اون دیگری حتی اگه نتونه با آغوش و اشک و شونه این دردها رو بپوشونه، شاید بتونه بار اون بقچه پر اندوه رو کم کنه که آدم بعد از درد دل کردن بقچه رو روی دوشش بذاره و بره که به اندازه یک سنگ صبور سبک شده باشه. اما از آدمی که بیاد و وسط درد دل کردن به جای دست یا چاقونشون بده، به جای شنیدن زبون بریزه، به جای نور نمک بپاشه روی زخم. اون وقت با خودت فکر میکنی اون دیگری از همون اول سنگ اشتباهی بود که به جای صبور بودن شکستن بیشترت رو میخواست. اینجاست که میدونی سنگ صبور باید صبوری رو بلد باشه و شنیدن مسلک آگاهانش باشه. اون وقتی که آروم میشی از گفتن و از نشون دادن زخمات به آدمی که مرهم گذاشتن ارمغان جون و وجودشه، مسیر زندگیتون سرشار از نور و روشنی و حضور آدمهایی که بودنشون شفا بخشه. تا فردا با من بگو. خدا نگه دارتون.
راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب. در مدت زمان 20 دقیقه شستشوی ظروف معادل 160 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می شود. اگر هنگام شستن ظروف و پیش از آب کشی تنها 2 دقیقه شیر آب را ببندیم، در هر بار شستشو 18 لیتر آب معادل 4% صرف جویی می شود.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت،
ایجای جوی پند و رشدی بارو شبت کنون به کارم، ای همه شهر آشنایی جادو تلت و همه سلامت.
دلخوشم به تپش این خواب، به اشک و لبخند این مردم، به همه آنچه جانم را معنی می کند. برای ایران
همه هستیم دلی بود که سپردم به دست حیدر، شده هم مست مست حیدر علی شیر خدا.
سلامی خوب رویان ماه سیرت، ای اهالی جان، ای حقیقت تمام جهان. ایران قصه پرغرور کوه و شمشیر است، سرزمینی که هر سنگش فریاد ایستادگی است.
نصرت از آن ماد پالت صاحب دید بودم یا غاهر لکو یا وادی الولی یا غاهر لکو یا وادی الولی یا مظهر لجائم یا مرتضا علی یا مظهر لجائم یا مرتضا
در این پیگاه با کوه گران هم پای هم سنگی نبرد آخرین ما با مرگ تو می جنگی با تو سب می جنگی با همه مرد جنگی به جنگ با به جنگی بمزاد با تو انگی به جنگ تا به جنگی بمزاد با تو انگی به جنگ تا به جنگی.
ما فرزندان دماوندیم با غروری به بلندای آسمان وطن، خاک ایران مهر است و غیرت، جایی که پای هیچ بیگانه ای در آن قرار نمی گیرد.
اهلا مرحبا لبيك سيد مجتبى اهلا وسهلا مرحبا لبيك سيد مجتبى ارمني كل غبا لبيك سيد مجتبى ارمني كل غبا لبيك سيد مجتبى ختم قرآنی آیه به آیه خیابون با ماست باشا همسایه سرولاییش و میدونای شهر شده مشایه سرولاییش و میدونای شهر شده مشایه وقته ساده وقتش حالا بگو لبیک یا ابی عبدالله مردم ایران مردم مردم بالا مردم ایران مردم ایران مردم بالا هر شب ماه مات می سازیم ایران قوی خدا قوت ای سرباز حیدر کرار سردار موسوی خدا قوت
اهلا مرحبا لبيك سيد مجتبى اهلا وسهلا مرحبا لبيك سيد مجتبى ارمني كل غبا لبيك سيد مجتبى ارمني كل غبا لبيك سيد مجتبى
ايران ايران هرچمش همیشه جاودان عصر هجر تا خود امروز عبر قدرت خاور میانه ای سگ سر پارت نکن ای سگ سر پارت نکن فکر طمع به خلیج فارس نکن فکر طمع به خلیج فارس نکن ایران تجزیه نمیشه هرگز سوریه نمیشه ماه بنی هاشم با ماست دعای حاج قاسم با ما
اهلا و سهلا مرحبا لبیک سید مجتبا اهلا و سهلا مرحبا لبیک سید مجتبا
به پای این فرض
همیشه میمونیم به یاد خرمسرا.